اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری امروز که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که بیش از 1100 نفر را در بخش تغذیه در مناطق مرکزی افغانستان آموزش داده است. بخش افغانستان این صندوق در توییتر به روز پنجشنبه نوشت که این افراد به همکاری نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور آموزش دیدند. سازمان صحی جهان در ماه فوریه گفته بود که در سال جاری میلادی بیش از 3 میلیون کودک و اضافه بر 800 هزار زن حامله و مادر شیرده در افغانستان در معرض سوء تغذیه حاد قرار دارند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که برای عرضه خدمات صحی به بیش از 15 میلیون نفر در این کشور به حدود 450 میلیون دلار نیاز است. این اداره در توییت بروز پنجشنبه گفته است که مشکلات متعدد نیازهای صحی افغانستان را افزایش بخشیده است. اوچا افزوده است که عدم سرمایه گذاری در بخش خدمات صحی حیاتی در افغانستان منجر به افزایش مرگ و میر در میان آسیب پذیرترین افراد خواهد شد. در همین حال سازمان صحی جهان WHO میگوید که یک شفاخانه 50 بستری درمان بیماری کووید در ولایت پکتیکا به شفاخانه انتانی مبدل شده است. اداره خدمات مخابراتی حکومت طالبان در مورد برنامه جابجاسازی 44 آنتن نوع شبکه‌های مخابراتی در شمال افغانستان خبر می‌دهد. نظر به گزارش خبرگزاری باختر، این آنتن‌ها در ولایات بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل و سمنگان در مناطق نصب می‌شوند که خدمات شبکه‌های مخابراتی به آنجاها نمی‌رسد. خبرگزاری باختر از قول رئیس اداره اوترا حافظ محمد ثابت نامان خبر داده است که میگوید تاکنون در ولسوالی‌های قوشتپه و درزاب 3 آنتن را فعال ساخته و در 2 ماه آینده کار بازسازی 41 آنتن در تمام 5 ولایت تکمیل خواهد شد. دو سازمان حامی حقوق بشر خواستند که محدودیت طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان همچون جنایت علیه بشریت بررسی شود. سازمان عفو بین الملل و مدافعان عدالت و حقوق بشر در یک گزارش تازه تحت نام جنگ طالبان علیه زنان گفتند که محدودیت‌های جدی طالبان علیه زنان در افغانستان و اقدامات به گفته آنها سرکوب کننده طالبان باید همچون جنایت‌های احتمالی علیه بشریت بررسی شوند. این گزارش از قول اگنس کالامارد رئیس سازمان عفو بین الملل آمده است که گفته است زنان افغان قربانی تبعیض جنسیتی شده اند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه میگوید که ایالات متحده با دنبال استفاده از پتانسیل گروه های مسلح غیر قانونی برای بی‌ثباتی منطقه است. و این سخن را در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در منسک پایتخت بلاروس گفت. با گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه آقای شویگو همچنان گفته است که افغانستان به عنوان یک مرکز دیگر بی‌ثباتی در منطقه باقی مانده است. این مقام روسی افزود تهدید اصلی از سوی گروه های مسلح غیر قانونی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان خود را در این کشور خیلی تقویت کرده اند. مقامات آمریکایی درباره این ادعای وزیر دفاع روسیه هنوز چیزی نگفتند. طالبان همواره اطمینان دادند که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. مشروع خبرهای منطقه را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محکمه مبارزه با تروریسم پاکستان 16 تن از حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را به روز پنجشنبه 25 ماه می به اردوی این کشور تسلیم نمود تا محاکمه نظامی شوند. این افراد به داشتن نقش در مظاهرات خشونتبار پس از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان متهمند. عمران خان 2 هفته پیش هنگامی که راهی محکمه عالی اسلام آباد بود بازداشت شد و سپس حامیان او دست به تظاهرات سرتاسری زدند. حکومت پاکستان حامیان خان را به آشوب متهم کرده است که در جریان تظاهرات برپا شد و در آن حداقل 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشت. محکمه لاهور این افراد مظنون را متهم نموده، گفته است که آنان باید به گونه مشخص مورد تحقیق قرار گیرند و محاکمه نظامی شوند. این محکمه همچنان به مقامات زندان این شهر دستور داده است تا این گروه از حامیان خان را به اردو تسلیم دهند. جنرال عاصم منیر لویدرستیز قوای مسلح پاکستان فوراً اعلام کرد که افرادی که در حملات علیه تأسیسات نظامی شامل بودند در محاکم نظامی به عدالت کشانیده خواهند شد. با آنکه گروه های حامی حقوق بشر خواستار محاکمه این افراد در محاکم ملکی شده اند، کابینه شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از این تصمیم محکمه اعلام حمایت کرد. ایران یک امدادگر بلژیمی را با یک دیپلمات ایرانی مبادله کرد. تهران و بروکسل با وساطت عمان روی این مبادله به توافق رسیدند. الیور فاند کاستیل امدادگر بلژیمی در ماه فوریه سال گذشته در جریان دیدار از ایران دستگیر شده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، ایران این شهروند بلژیم را در ماه جنوری با اتهامات از جمله جاسوسی و 40 سال زندان محکوم کرده بود. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در پیوند با یک توطئه بمبگذاری در فرانسه در سال 2021 در بلژیم به 20 سال زندان محکوم شده بود. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روزا اوتونبایوا رئیس اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با اوپا آجیوف وزیر خارجه جمهوری ترکمنستان ملاقات نمود. خانم اوتونبایوا در جریان سفر رسمی در ترکمنستان می باشد تا در اجلاس نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان اشتراک نماید. در این مورد وزارت خارجه ترکمنستان خبر داده است. با گفته وزیر خارجه ترکمنستان در این ملاقات توجه به اهمیت همکاری میان کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد در مورد مسائل مربوط به افغانستان جلب شده بود. موضوع پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند میرساند نیز مورد بحث قرار گرفته است. با گفته وزارت خارجه ترکمنستان، موضوع همکاری های بین المللی در عملی کردن پروژه های انکشافی در افغانستان و داخل شدن این کشور در اقتصاد جهانی نیز بررسی شد. مقامات نظامی اوکراین میگویند که صبح دیروز 26 مایه می نیروهای روسی بر شهر کیف پایتخت این کشور حملات راکتی را انجام دادند. اداره نظامی در کیف دیروز در شبکه تلگرام نوشت که خطر راکت ها افزایش یافته، اما سیستم های ضد هوایی اوکراین در منطقه به خوبی عمل کرده است. تا کنون اطلاعات بیشتری در مورد تلفات و خسارات این حمله منتشر نشده است. روسیه از ماه اکتبر سال گذشته بدین سو حملات راکتی بر اوکراین را افزایش بخشیده است. مقامات ایالات متحده آمریکا و جمهوری چک گفتند که هیچ نشانه وجود ندارد که چین با استفاده از نفوذ خود بر روسیه برای پایان دادن جنگ در اوکراین تلاش میکند. این در حالی است که مقامات در بلگراد روسیه در مرز با اوکراین روز چهارشنبه 24 مایه می گفتند که حمله تیاره‌های بی‌سرنشین بر این منطقه حداقل 13 زخمی بر جا گذاشت. اوکراین اتهامات مسکو مبنی بر دست داشتن در این حمله را رد کرد. در این حال چین برای میانجیگری میان مسکو و کیف لی هوی نماینده ویژه خود در امور یوریشیا را به اروپا فرستاده است. شین گانگ وزیر خارجه چین نیز اخیراً خواستار برقراری آتش بس میان اوکراین و روسیه شد. دریک شولت مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا از تلاش‌های چین برای آوردن صلح در اوکراین استقبال کرد و در صحبت با صدای آمریکا گفت چین می‌تواند بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای پایان دادن جنگ در اوکراین فشار وارد کند. با این همه این مقام وزارت خارجه آمریکا در مورد تلاش‌های چین ابراز تردید می‌کند.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. سمیرا نوری کارمند یکی از مؤسسات امدادرسانی می‌گوید که حکومت طالبان در عملی کردن وعده خود مبنی بر اجازه دادن زنان افغان به کار در مؤسسات داخلی و خارجی ناکام مانده است. خانم نوری در صحبت با همکارم فرخنده پیمانی افزود که اگر طالبان طرحی را ایجاد کنند که بر اساس آن دفاتر کاری زنان و مردان از هم جدا ساخته شود، و گفته ای وی ممکن بسیاری مؤسسات داخلی و خارجی نتوانند و کارشان ادامه دهند. توجه کنید به این مصاحبه.
ایالات متحده آمریکا میگه که طالبان به وعده های خود عمل نکردند. این وعده ها چی هستند و نظر شما در این مورد چی است؟
تشکر. البته که یعنی برستان برسم که وعده هایی که کردن، یعنی با تمام وعده هایی که ما فکر میکنیم شاید تنها بندیز سر خانوما و تحصیل خانوما نباشه، شاید زیاد باشه که ما خبر نداریم چون ما شخصا نمیفهمم. و در کل چیزی که مربوط خانوما میشه، کارهایی که مربوط خانوما میشه از لحاظ تحصیل که طبیعتا که حق هر انسان است که نباید از پیش گرفته شود، که طبیعتا که ما او حق نداریم. کار هم چنان اما تو سر هم ما بند شده که اکثر فامیلایی که فعلا در افغانستان هستن، یکی از نمی مشکلات که روبرو شدن خانمایشون مثلا نانآور خانواده بودن، متاسفانه نمیتونن که مثلا امو خانواده خود کمک بکنن که همش مثلا فعلا در خانه هستن و از وظیفه برکنار شدن، با وجود که در مدل متحد و بعض جلسات دیگر گفته شده که نباید کارمند خانم ریپلیس شود یا به عوض زوی یک کارمند مرد گرفته شود، و اکثر از نمو خانمایی که فعلا هم در خانه هستن، یعنی ریموت کار میکنن، از خانه کار میکنن، اما مشکلات زیادی را مواجه میشن از قبیل نداشتن فسیلیتی یا سهولت بهتر اینترنتی که اینترنت ندارن، نمیتونن که کار درست بکنن، و یا هم دیگه مشکلات از قبیل برق و دیگه مشکلات هست که با آسانی قسمی که در دفتر میتونن کار بکنن از خانه نمیتونن. و اکثر خانمایی که مثلا در ولایات در سروی و بعض کارهای دیگه کار میکنن، متاسفانه اونا فعلا نمیتونن کار بکنن.
خانم نوری، رئیس شورای پناهندگان ناروی پس از دیدار با رهبران طالبان در قندهار میگه که این گروه به دنبال یک رای حل موقت برای اثرگیری کار زنان در افغانستان است. نظر شما چیست؟ آیا طالبان به زنان اجازه کار در سازمانهای غیر دولتی و ادارات سازمان ملل متحد را به زودی خواد دادن؟
چون قبلا هم یعنی وعده های زیاد داده شده بودن، چون جلسات زیاد متعدد ده ای باره گرفته شده با از طرف یون و همچنان مسات دیگری که در رأس امو جلسات هستن گرفته شدن، اما تا حال نتیجه خاص را ما به دست ناوردیم که مثلا اونا به زودی بتانند که اجازه کار بدن. در این حال قسمی که قبلا هم ذکر کردن بوده، بعض پروگراما اجازه کار برشان دادن تنها با امو سطح مانیتورینگ یا ازیوبی که با سطح امو صاحب پروژهی باشه، نه از دفتر، یعنی خصوصا پروژه صحت و پروژه کلیم تربیه، اونا میتونن کار بکنن در ساحه و مانیتور یا ارزیابی بکنن. در غیر ازو یعنی تا فعلا که کدام وعده های داده شده عملی نشده و ای که مثلا طرح با اونا با فیصله رسیدن که باید ما با یک طرح کار بکنیم که با کدام صورت مثلا خانم ها میتونن کار بکنن، یک مثلا یک دفتر مستقل باشه و یا دیگه مسائل دیگه که اینا زیادتر تاکید دارن، شاید به این قسم اگر بخواین. اما باز به بعضی از مسائل داخلی که اونا توان زیر نداشتن ندارن که مثلا جدا دفتر به خانم ها و دفتر دیگه را به طبقه زکور آماده بسازن، شاید مشکل باشن.
به نظرتان ممنوعیت کار زنان به خصوص زنانی که در سازمان های غیر دولتی کار میکنن و به مردم کمک های بشر دوستان هم میرسانن، چی مشکلات را ایجاد کرده برای در داخل افغانستان؟
قسمی که قبلا هم تذکر دادم که اکثر خانمایی که در فیل یا در ساحه کار میکردن، باعث شده که اونا کار خود از دست بدن و اونا کسایی بودن که یگانه نانآور خانه بودن و من ساحه با خبر شوند. ما مشکلات از قبیل ازی که دیگه مشکلات هم مشکلات اقتصادی و فاکتورهای مختلف هستند که خانم ها نمیتونن به درستی کار بکنن. حتی اکثر خانم هایی که واقعا یعنی کوالیفای بودن، اونا وطن رو ترک کردن.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/VOA.
مسئولین صحی در ولایت لوگر میگویند که کمپاین های تطبیق واکسن پولیو در این ولایت به شکل خوب با تمامی اطفال زیر سن 5 سال بدون کدام ممانعت تطبیق می شود و خانواده ها علاقه زیادی برای تطبیق خطرات واکسن پولیو به اطفال زیر 5 سالشان دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکار ما مریم صافی.
مسئولین صحی در ولایت لوگر میگویند که کمپاین های واکسن پولیو در این ولایت به شکل خوب به تمامی اطفال زیر 5 سال بدون کدام مانع تطبیق می شود و خانواده ها همکاری می کنند. دکتر میر محمد جان مسئول ولایتی واکسن پولیو در ولایت لوگر در صحبت با صدای امریکا می گوید خوشبختانه در ولایت لوگر کیس های ویروس پولیو موجود نمی باشد و از این رو در این ولایت دو کمپاین در جریان سال به تمامی اطفال زیر 5 سال بدون کدام مشکل تطبیق می شود.
لوگر که د پولیو کمپاین
های واکسن پولیو در لوگر در سال دو بار تطبیق می شود، یکی در ماه مارس تطبیق شد و دیگر در ماه نوامبر می باشد. در تطبیق کمپاین مشکلات وجود ندارد، اینجا کیس های موجود نمی باشد و از این رو در سال دو کمپاین است و تقریبا حدود 150,000 طفل زیر 5 سال واکسن می شود.
از سوی دیگر گلترین مادر چهار فرزند که در اولسوالی برکی برک ولایت لوگر زندگی می کند می گوید تطبیق واکسن پولیو برای اطفالشان مفید تمام شده و آنها را از ویروس مهلک پولیو در امان نگه داشته است.
همین واکسن هایی که در قریجات ما تطبیق شده خیلی فایده داره. اولادای ما از این مرض کشنده، این مرض که یار فلج میکنه، از این شکر جور استن، شکر در این مرض ها قهقته نشده. خب باز ما از دولت خواهش میکنیم که همین واکسن ها رو خیلی هم زیاد کنن.
حاجی تواب باشنده دیگر ولایت لوگر میگوید همکاری ریاست صحت عامه ولایت لوگر، عالمان دینی، بزرگان قومی، اساتید و دانشجویان و جوانان فعال در تطبیق بهتری کمپاین های واکسن پولیو در این ولایت قابل ستایش است.
ای آخر در ولایت لوگر این می کمپاین های واکسن پولیو به شکل خوب به تطبیق میشه و مردم هم اطفال خود را واکسن میکنند که در این بخش نه تنها تلاش های ریاست عامه هست، بلکه عالمان دینی، بزرگان قومی، اساتید دانشجویان، جوانان فعال در این بخش ذهنیت سازی میکنند و اگر همین روند همین قسم دوام پیدا کنند و تمامی اطفال واکسن را تطبیق کنند انشاءالله که این ویروس و این مرض در لوگر و در افغانستان انشاءالله از بین خواهد رفت.
این مسئولین صحی در ولایت لوگر از خانواده ها میخواهند تا اطفال خود را در مقابل ویروس پولیو واکسن نمایند و همچنان به تغذیه، صحت و حفظ صحه شخصی و محیطی اطفالشان توجه خاص نمایند تا از ویروس پولیو و دیگر امراض در امان باشد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رای دهندگان ترکیه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز یکشنبه 28 ماه می رای خواهند داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور برحال ترکیه نتوانست در دور اول برنده شود، اما ائتلاف به رهبری او توانست اکثریت کرسی های پارلمانی را به دست بیاورد. تحلیلگران میگن که رقیب او کمال قلیچدار اوغلو اگر بتواند پایگاه رای خود را ترغیب کند، شانس پیروزی در دور دوم انتخابات را دارد. دورین جونز از استانبول گزارش فرستاده که شرح آن را عبدالواجد عادل با
با کسب پیروزی غافلگیر کننده رجب طیب اردوغان در دور اول و همچنین پیروزی در انتخابات پارلمانی، تحلیلگران میگویند پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه انگیزه سیاسی از کمال قلیچدار اوغلو فاصله گرفته است. جان سلجوکی از مرکز تحقیقات اقتصاد استانبول میگوید
اردوغان obviously enjoys the 49.5 that he got in the first round.
اردوغان آشکار است که از 49.5% امتیازی که در دور اول به دست آورد و همچنین از اکثریت پارلمانی برخوردار است. بنابراین اینها عوامل بسیار بزرگ تشویقی هست که وارد دور دوم نیز می شود که او را برنده احتمالی دور دوم می کند. از سوی دیگر قلیچدار اوغلو تلاش می کند تا به همیان خود انگیزه دهد و آنها را بیشتر بسیج کند، اما در عین حال می کشد نگرانی های مربوط به سیاست های امنیتی ملی گرایانه خود را کاهش دهد.
هر دو نامزد دور دوم ریاست جمهوری پس از نمایش شگفت‌آور نیرومند سینان اوگان، نامزد ناسیونالیست تندرو در دور اول رای دهندگان ملی را هدف قرار می‌دهند. قلیچدار اوغلو امیدوار است از احساسات ناسیونالیستی استفاده کند و از همان دور اول به تعهد خود به اخراج میلیون‌ها پناهنده سوری تاکید کرده است. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین اقدامی خطرناک است، زیرا تا اکنون تمرکز بیشتر او اصلاحات دموکراتیک بوده است. اصلی ایدن تاباش از مرکز بروکینگز در واشنگتن می‌گوید:
قلیچدار اوغلو احتمالاً علاقه‌مند به جذب برخی از آن حامیان سینان اوگان است که حامیان نامزد شخص ثالث که البته توسط تیک تاک یا رسانه‌های اجتماعی و ملی‌گرایی هدایت می‌شوند. بنابراین کمی بیشتر در این مسیر می‌لغزند. مشکل این است که این چیزها بسیار خطرناک است، بخصوص اگر این ترتیبات و تغییرات را در لحظه آخر انجام دهیم.
چالش دیگر برای قلیچدار اوغلو این است که ائتلاف تحت رهبری حزب عدالت و توسعه اردوغان قرار است اکثریت مطلق را در پارلمان به دست آورد که نشانه این است که رای دهندگان می‌خواهند همین مسیر را ادامه بدهند. جان سلجوکی از مرکز تحقیقات اقتصاد استانبول می‌گوید:
طرف حکومت آشکارا از ثبات دفاع می‌کند، در حالی که مخالف آن از تعادل دفاع می‌کند. اغلبا در گذشته شاهد بودیم که رای دهندگان ترکیه معمولاً ثبات را بر مفهوم تعادل ترجیح می دهند.
قلیچدار اوغلو با حضور در یک برنامه پرطرفدار یوتیوب و مدت 4 ساعت و پاسخ به سوالات مخاطبان به دنبال جلب توجه سیاسی بود. با حضور تعداد بیشتری از رای دهندگان، اردوغان نسبت به قلیچدار اوغلو در مناطق مستحکم خود، شانس قلیچدار اوغلو اکنون به این بستگی دارد که او بتواند چه تعداد از حامیانش را ترغیب به رای دهی کند. آتیلا ایسیلادا از نهاد تحقیقی گلوبال سورس پارتنرز می گوید:
قریب الوقوع بودن یک پیروزی دیگر اردوغان و اتفاقاتی که ممکن است برای آینده آنها و فرزندانشان بیفتد ممکن است آنها را وادار کند که شک و شکایت خود را نسبت به قلیچدار اوغلو برطرف کنند و در رای دهی حضور یابند. این تنها چیزی است که می تواند واقعیت ها را تغییر دهد.
تلگران می گوید که با انگیزه سیاسی که به نظر می رسد نزد اردوغان موجود است، قلیچدار اوغلو باید راه بیابد تا در آخرین لحظات هوادارانش را دوباره انرژی بخشد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
حکومت یونان دستور تحقیقات فوری را در مورد آنچه که برخی ها آن را جمع‌آوری غیرقانونی و برگرداندن مهاجران به آب‌های دریا می‌نامند نام داده است. یکی از این رویدادها در ویدیویی توسط یک امدادگر اتریشی ضبط شده و اخیراً در نیویورک تایمز به نشر رسیده است. کارشناسان مهاجرت می‌گویند این زشت‌ترین مدرکی است که نشان می‌دهد مقامات یونانی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی دست به شیوه‌های نادرستی زدند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد همکارم رویا زمانی با توجه می‌رساند.
کریاکاس میتسوتاکس صدر اعظم محافظه‌کار یونان در اولین مصاحبهش پس از پیروزی در انتخابات هفته گذشته آن کشور گفت که او دستور تحقیقات فوری در مورد این حادثه را که در جزیره لسبوس مستند شده صادر کرده است. اما این مقام ارشد یونان این ادعا را که گویا گارد ساحلی یونان با حمایت ضمنی اتحادیه اروپا دست به همچون اقدام می‌زند را رد کرد.
Absolutely not. I want to be absolutely clear about that. I've made numerous times the distinction between what you showed, which is a completely unacceptable.
قطعاً می‌خواهم کاملاً واضح و روشن باشم. من به تفاوت بین این اقدام کاملاً غیر قابل قبول و تعهد ما در محدوده مقررات اروپایی برای ردیابی و دستگیری پناهجویان در مرزهای آبی با ترکیه قائل شدم.
اما فیدا مولا این گفته‌ها را به شدت رد می‌کند. این امدادرسان جوان اتریشی و خبرنگار آزاد چندین نقابدار یونانی را فیلم برداری کرده است که پناهندگان را از ساحل جنوبی لسبوس جمع می کنند و دوباره آنان را به قایق‌های بی‌نام و نشان سوار کرده و دوباره در این قایق‌های رابری به سوی ترکیه حرکت می دهند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، برخی از این پناهجویان از اریتریا، ایتوپیا و سومالیا بودند که می‌خواستند از درگیری‌ها در شاخ آفریقا فرار کنند. این روزنامه همچنان میگوید که یونان به طور مداوم بدرفتاری با پناهجویان را رد کرده است و حکومت این کشور تاکید میکند که بار نامتناسب مدیریت پناهجویان تازه وارد به سوی اروپا را به دوش دارد. مولا میگوید که اقدام جمع‌آوری پناهجویان و برگشت دوباره آنان به آب توسط گارد ساحلی یونان از سالها به این سو ادامه دارد. مولا که حالا به اتریش فرار کرده است از طریق تلفن با صدای آمریکا صحبت میکند.
برای چندین ماه آنان را تعقیب میکردم تا اینکه در یک روز خوششانس متوجه شدم که این کار را در کجا انجام میدهند. بعدش خود را در آن محل آماده کردم و منتظر ماندم. مشکل است تا باور کرد که همچو اقدامی در یک کشور اتحادیه اروپا رخ میدهد، اما من خودم ده ها بار آن را دیدم.
مقامات یونانی در گذشته به صدای آمریکا گفته بودند که آنان پناهجویان را به زور رد مرز نمی کنند، اما جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان به مرزهای یونان و اروپا به هر کاری که لازم باشد ادامه خواهد داد. مولا می گوید که استاد او فقط نشان دهنده یک حادثه نیست، بلکه بخش کوچک از عملیات بزرگ حکومت یونان برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان به سوی یونان و بقیه اروپا را مستند می سازد.
یونان به طور متوسط در هر دو روز دست به ربودن و اخراج غیر قانونی پناهجویان می زند. بله، ما ثبوت یک حادثه را داریم، اما صدها موارد دیگر نیز وجود دارد. هزاران نفر به همین طریق برگشتانده می شوند.
با این حال مولا گفت که با باور او در آینده ویدیوهای بیشتری آنچه را که وی اختطاف غیر قانونی و رد مرز کردن پناهجویان نامید با ورود سیل عظیم پناهجویان به کشورهای اروپایی را مستند خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت کار ایالات متحده میگوید تعداد کودکانی که با نقض قوانین کار و اجرای وظیفه استخدام شدند از سال 2015 در حال افزایش بوده است، در حالی که تعداد مجموعی تخلفات هنوز هم کمتر از دو دهه قبل است. کارشناسان میگن که این افزایش نگران کننده است. شرح بیشتر را از من سحر عظیمی بشنوید.
در اول این ماه وزارت کار ایالات متحده نمایندگی های رستوران زنجیره‌ای مکدونالد را در ایالت‌های کنتاکی، ایندیانا، مریلند و اوهایو جریمه کرد، زیرا مشخص شد که 300 طفل را به طور غیر قانونی برای اجرای وظایفی که برای خردسالان خطرناک تلقی می‌شود استخدام کرده بود. به گفته وزارت کار در منطقه لویزویل ایالت کنتاکی، دو طفل 10 ساله گاهی تا ساعت 2 صبح در مکدونالد کار می‌کردند و یکی از این دو کودک در بخش پختن غذا بدون دریافت معاش کار می‌کرد. سال گذشته تحقیقات خبرگزاری رویترز نشان داد که کودکان کارگر که برخی از آنها 12 سال سن داشتند در 4 نمایندگی پرزفروشی شرکت‌های موتورسازی هیوندای و کیا در ایالت آلاباما کار می‌کردند. تحقیقات انجام شده توسط نیویورک تایمز همچنین نشان داده که کار غیرقانونی کودکان در زنجیره تدارکات شرکت‌های فورد، جنرال موتورز، جی کرو، والمارت، تارگت و هول فودز نیز به ثبت رسیده است. وزارت کار ایالات متحده گزارش می‌دهد که در مجموع در سال مالی 2022 688 کودک در مشاغلی که برای آنها خطرناک است به کار گماشته شدند که بالاترین رقم از سال 2011 بدین سو تلقی می‌شود. کارشناسان میگویند مهاجرت یکی از دلایل افزایش تخلفات کار کودکان است. تنها در دو سال گذشته وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده گزارش داده است که حدود 250,000 کودک مهاجر بدون همراهی بزرگسالان وارد ایالات متحده شدند. رید مکی از نهاد ائتلاف کار کودکان است و میگوید
کودکان مهاجر به دنبال شغل و درآمد می باشند تا به خانواده هایشان در امریکای مرکزی و مکسیکو پول بفرستند. آنها همچنین باید هزینه های را برای رسیدن به ایالات متحده بپردازند. هزینه های قایق ها و هزینه های قاچاق انسان. باید بگویم برخورد شرکت ها واقعا ناامید کننده بوده. هر نوع استاندارد و رویکرد که برای محافظت در برابر کار کودکان در اساسنامه ایشان موجود بوده را زیر پا کردند. واضح است که اگر چنین نبود این اطفال در آنجا کار نمی کردند.
طبق گزارش انجمن برنامه‌های فرصت برای زارعین، حدود 400 هزار تا 500 هزار کودک بین سنین 12 تا 17 سال در بخش کشاورزی در ایالات متحده کار می‌کنند. برخی از ایالت‌ها به کودکان بالای 10 سال اجازه می‌دهند در مزارع کار کنند. علاوه بر این، وزارت کار ایالات متحده خاطر نشان می‌کند که بخش کشاورزی از برخی قوانین فدرال در مورد اندازه حداقل مزد و اضافه کاری مسئول است. انی اسمیت از دانشکده حقوق دانشگاه آرکنسا می‌گوید:
When we think about the kids who are most vulnerable,
وقتی با کودکان آسیب پذیر فکر میکنیم، باید بپرسیم که چرا کودکان برای حمایت از خود و خانواده هایشان نیاز به کار دارند و چه کاری میتوانیم انجام دهیم تا به علل ریشه‌ای فقر که آنها را به محیط کار و به مسیر خطرناک سوق میدهد رسیدگی کنیم.
بر اساس گزارش مرکز ملی کودکان فقر، بیش از 11 میلیون کودک در ایالات متحده در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می کنند. در این بخش برنامه می رسیم به پایان برنامه اول خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما هنوز هم ادامه داره. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید.